اون چیزی که به هر حال دارم از خودم بروز میدم تو جامعه، چه در خانواده و چه در دانشگاه و به هر حال چه در ارتباط با اطرافیانم، میبینم که انگار که مادر تمام هم و غمش گذاشته بود که یه چیزی رو تربیت بکنه که وقتی فردا وارد جامعه میشه بگن آفرین به این مادر با این دختر بزرگ کردنش. که وقتی تو نقش همسری قرار میگیره، وقتی در نقش مادری قرار میگیره، وقتی در نقش عروس یه خانواده قرار میگیره، حتی در نقش معلمیش هم طوری رفتار بکنه که متوجه بشن که یه سایه تربیت بالا سر این بوده.
یعنی دنبال بهبه و چهچهن؟
به هر حال همه آدم ها تایید میخوان، همه آدم ها از کاری که دارن انجام میدن این تایید رو، مهر تایید رو بر رفتارشون میخوان. و حتی اگر که ما بگیم تاییدم نمیخوایم، دوست داریم که ماحصل زحمات ما در سالهای آینده در برگیرنده بازخوردهای مثبت باشه و فرزند ما در هر عرصه‌ای که وارد میشه احساس بکنیم که آهان، زحمات من به ثمر نشست. وقتی که من به عنوان این ماحصل تربیت دوباره فرزندی رو تربیت میکنم که در مدرسه با کسایی مواجه میشه که مثلا نیاز دارن به توجه، نیاز دارن به کمک، نیاز دارن به راهنمایی، و میبینم که این بچه از خودش مایه میذاره، خودش به زحمت میندازه که بتونه کمک بکنه، متوجه میشم که این حساسیت نسبت به اطرافیان و نسبت به آدمهای دورورمون، این یه چیزی، یه پروسه تربیتی داشته که در من اثر گذاشته و من در فرزندم اثر گذاشتم. پس ما قطعا باید به این موضوع قائل باشیم که تربیت کار راحتی نیست.
یعنی یه سلسله مراتبی رو میطلبه.
سلسله مراتبی رو میطلبه و حساسیت زیاد نسبت به اینکه بچه هامون چی کار دارن میکنن و ما چی کار باید بکنیم. ببینید، این که ما مثلا ساعتهای طولانی رو با فضای مجازی سپری کنیم یا ساعتهای طولانی رو با گفتگوی تلفنی با اطرافیانمون بگذرونیم، یه دفعه میبینیم صبح زور شد و ما با بچه‌مون هیچ ارتباطی نداشتیم و بچه رو مشغول به یه کاری کردیم که با خودش تنهایی داره. به هر حال هر بچه‌ای الان میتونه یه فضای بر خودش داشته باشه دیگه. این محیط در نسل ما نبود. نسل ما اصلا امکان نداشت که صبح تا زور مادر با بچه کاری نداشته باشه و اصلا صبح بچه بلند میشد باید یه کاری برای خودش تعریف میکرد. ما تابستون اصلا ایام فراغت نداشتیم. دخترها تابستون در نسل ما باید یا خیاطی میرفتن یا کارهای هنری یاد میگرفتن یا کلاسهایی میرفتن که وقتشون رو پر بکنن. و وقتی به سن ازدواج میرسیدن فقط اینطوری نبود که دختر چند کلاس سواد داره، باید از
هر توانمندیاش قطعا
باید دختر یه توانمندی می داشت برای زندگی.
بله.
ولی متاسفانه نسل الان وقتی که می خواهیم دختر رو معرفی می کنیم، دخترمون فوق لیسانس فلان رشته است، توانمندیش چیه؟ فقط رفته دانشگاه درس خونده. و جالب اینه که مادر خانم ها تو جلسات خواستگاری میگن دختر من هیچ کاری بلد نیست، آشپزی هم نمیتونه بکنه
و افتخار میدونن
به این موضوع. و اتفاقا من به دانشجوان توصیه میکنم اگر کاری بلد نیستید حداقل تو جلسه خواستگاری پوز ندید به این کارتون، که این نشان دهنده ناتوانی مادر در تربیت شما و خود شماست. یه چیزایی که تو نسل امروز به عنوان هوست میشمارن دقیقاً ما باید به عنوان عیب بشماریم. یعنی این که مادری اعلام میکنه دختر من هیچ کاری بلد نیست، یعنی من در امر تربیت دخترم به عنوان کسی که الان بتونه سکان زندگی رو بر عهده بگیره ناموفق بودم. این که دختر من فقط بره دانشگاه برگرده درس بخونه، لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، بعد دانشجو دکترا بشه، این یک قدم از تربیته. یعنی ما تو این کار، تو این روش موفق بودیم، تو این هدف موفق بودیم، اما دختر و پسر بزرگ کردن به منزله خوب درس خوندن نیست. تربیت موفق یعنی که ما فرزندانم رو بتونیم در شاخه های مختلف با موفقیت تربیت بکنیم. یعنی وقتی فرزندمون خودشو معرفی میکنه، علاوه بر این که میگه من لیسانس دارم، که من شخصا به این اعتقاد دارم که لیسانس گرفتن الان در این زمانه مثل سیکل و دیپلم گرفتن در نسل گذشته است.
بله.
و این هنری نیست، چون ما کار دیگه ای نداریم بچه همونو میفرستیم دانشگاه. یعنی بچه همون چون کار دیگه ای ندارن میرن دانشگاه درس میخونن. یعنی به نوعی وقت پر کردن بر بچه‌هامون. مادری موفق تربیت کرده که علاوه بر درس خوندن فرزندش رو مجاب بکنه که کارهای دیگر هم یاد بگیره، خانه‌داری رو یاد بگیره، آشپزی رو یاد بگیره، حتی تربیت فرزند رو بهش یاد بده، به نوعی یه خانم به تمام معنا معرفی بکنه در ورود به زندگی بعدی.
یعنی خانم دکتر رفتار اجتماعی مناسبی داشته باشه و طبق فرمایش شما هویتی رو به دست بیاره که متناسب با فرهنگ خانواده، اجتماع و خانوادهش باشه. دیگه یه جورایی دختر خانم‌ها و پسرها بتونن در یک چارچوب خوب متین و باوقار باشن، پوشش متناسب با فرهنگ جامعهشون رو داشته باشن و آگاهانه این پوشش رو انتخاب کنن. و فرصت هم می‌خوام دکتر بسیار محدوده، در حد یک الی دو جمله می‌خوایم جمع‌بندی امروز رو از شما داشته باشیم، منتها انقدر که موضوع امروزمون واقعا مورد بحثه و زیاد می‌تونیم در موردش صحبت کنیم، دلم می‌خواد همینجا یک قولی از شما بگیرم که در برنامه هفته آینده مجدد میزبانتون باشیم با ادامه همین موضوع.
خواهش میکنم، سعی میکنیم، برای من هم افتخار هست که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم و انشالله برای برنامه بعد بتونیم فضایی رو ایجاد بکنیم تا به این نتیجه برسیم که چطور خانواده میتونه در فرهنگ سازی فرزندانش برای پذیرش اون چیزی که خانواده خودش بهش پایبند هست چه روش هایی پیش بگیره که بتونه تو این فرهنگ سازی موفق باشه.
انشاءالله و انشاءالله که خانواده ها بتونن با صبر و حوصله این فرهنگ سازی رو در خانوادهشون انجام بدن. خیلی ممنون از این که همراه شبکه خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه خشت اول بودی. در این فرصت 45 دقیقه ای سعی کردیم نکات خوبی رو مطرح کنیم. به اتفاق خانم دکتر سید فاطمه حسینی، دکترای تخصصی روانشناسی خانواده. من فاطمه امجدیان مجری این برنامه، به اتفاق همکاران پرتلاشم مریم یوسفی پور تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار، در کنار شما خوبان بودیم. راه‌های ارتباطی ما رو لطفاً فراموش نکنید. 30558 شماره پیامک ما و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم. رادیو فرهنگ رو دوستان میشنوید، از تهران در خدمت شما هستیم. با ما همچنان همراه باشید در ادامه برنامه.
امشب بزم یاران گویی باشد گل باران شادی کند افزون ساز و آواز آرد شوق بی پایان ساقی که نگاهش افزون ریزد هر دم از جا برخیزد دل سپردم امشب به مهی کرده بیقرارم نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی پری نقش تو را بر جانم عشقت آتشی کرده به پا در جانم امشب در چشم من چون ماه تابانی بر عشقت پا بندم میدانی میبینی خرسندم میخندی میخانی تازه غم رهیدی دل سپردم امشب به مهی کرده بیقرارم نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی امشب نور شادی بر دل خوش باشد گر شادی گردد حاصل بعد از انتظار مژده ای دل شبهای طوفانی بگذشت و شد این عشق پنهانی آخر آشکار دل سپردم امشب به مهی کرده بیقرارم نگهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی ماه من چه خوبی که رنجم ندهی
بله با اعلام ساعت 15:15 از تهران رادیو فرهنگ برنامه رو پی میگیریم. دعوت میکنم شنونده برنامه فکرانه باشید به مدت حدوداً 41 دقیقه.
کلاس 5.
سلام، من بیتا هستم، کلاس 5.
سلام، من ماهک هستم، کلاس پنجم. حالا ماهک برام راهنمای بازی رو میخونه.
به تعداد بچه ها موسیقی پخش میشه. بچه ها بعد از شنیدن موسیقی میتونن با انتخاب کارتای رنگی احساس خودشون رو درباره موسیقی بگن. بچه ها میتونن با کلماتی موسیقی رو توصیف کنن. کلماتی مثل غم، شادی، هیجان، خشم، نفرت، آرامش بخش، ترسناک، پهلوانی و غیره.
حالا میریم موسیقی اول رو گوش میدیم.
حالا موسیقی رو شنیدیم. ویزا چه کارتی انتخاب کردی؟ نظرت چیه؟
من کارت سبز خیلی کم رنگ رو انتخاب کردم چون این آهنگ هیجان انگیزی بود و رنگ سبز به من هیجان میده. بهار تو چه رنگی رو انتخاب کردی و چه نظری درباره این آهنگ داری؟
من رنگ نارنجی رو انتخاب کردم و همطور رنگ زرشکی رو، به خاطر اینکه این دوتا رنگ شادی هم، موسیقی هم که ما گوش کردیم شاد بود.
ماهک خودت چه رنگی رو انتخاب کردی؟
من رنگ زرد رو انتخاب کردم چون زرد رنگ شادی و این آهنگ هم شاد بود.
ما این موسیقی رو که شنیدیم یه موسیقی یونانی بود و حالا میریم موسیقی دوم.
که شنیدیم اسمش پیش در آمد اصفهان بود، اثر مرتضی نیدا بود.
این قطعه را خانم ملیحه سعیدی
با ساز قانون زده بود.
نظر من درباره این آهنگ، من رنگ قهوه‌ای رو انتخاب کردم چون یاد آهنگای قدیمی افتادم. رنگ قهوه‌ای یه حس قدیمی بهم دست میده. ماهک نظر تو چیه؟
من رنگ زرشکی رو انتخاب کردم چون این آهنگ تقریبا شبیه آهنگایی بود که برای پهلوانان پخش میکردن. تو چی بهار؟
من رنگ سفید رو انتخاب کردم چون این آهنگ رنگ ساده‌ای بود مثل رنگ سفید.
و حالا میریم موسیقی سوم رو گوش میدیم. اسمش هست رقص مجار، اثر برامس. بهار چه نظری داری؟
من رنگ آبی و قرمز رو انتخاب کردم به خاطر اینکه اول این موسیقی خیلی آرام بخش بود ولی بعدش که ریتم آهنگ تون شد آهنگ شادی شد. منم قرمز رو برای آخر این آهنگ انتخاب کردم.
حالا بیتا تو نظرت چیه؟
منم رنگ قرمز انتخاب کردم چون این آهنگ هم ریتم ملایمی داشت هم ریتم تندی داشت. قرمز هم رنگ شادیه هم رنگ غمگینیه. ماهک خودت چه رنگی رو انتخاب کردی و نظرت درباره آهنگ چی بود؟
من رنگ نارنجی رو انتخاب کردم چون این آهنگ خیلی هیجانی بود.
بخش دوم، بخشی که برامون قصه میخونم و ما درباره اون باید صحبت بکنیم.
پس قصه رو گوش میکنی با خانم زمانی.
سلام خانم زمانی.
سلام.
سلام.
سلام بچه ها. امروز اسم قصه مون هست گلدان خالی. در روزگاران قدیم در کشور چین پسری به نام پینگ زندگی میکرد. پینگ گلها و گیاهان را بسیار دوست داشت. هرچه میکاشت خیلی زود جوانه میزد و قنچه میداد و چیزی نمیگذشت که گل و بوته یا درختان میوه به طور عجیب و معجزه‌آسایی رشد میکردند. در آن سرزمین همه مردم به گلها و گیاهان علاقه زیادی داشتند. همه جا گل کاشته بودند و همیشه بوی معطر و خوشبوی گلها در هوا پخش بود. امپراتور آن سرزمین پرنده ها و حیوان ها را خیلی دوست داشت، ولی او هم بیشتر از هر چیزی به گل ها علاقه داشت و هر روز در باغ قصرش به گل ها و گیاهان می رسید. اما امپراتور خیلی پیر بود و باید جانشینی برای خود انتخاب می کرد. مدت‌ها در فکر بود چگونه این کار را بکند و چون گلها را بسیار دوست داشت تصمیم گرفت از این راه جانشین خود را انتخاب کند. برای همین روز بعد فرمانی نوشت و جارچیان فرمان او را به همه جا رساندند. امپراتور فرمان داده بود تمام بچه‌های آن سرزمین می‌توانند به قصر بیایند تا او تخم گل‌های مخصوصی به آنها بدهد. سپس بعد از یک سال تخم گل‌هایی را که کاشتند بیاورند. کسی که بهترین و زیباترین گل را بیاورد به جانشینی امپراتور انتخاب می‌شود. این خبر بزرگ و هیجان‌انگیز در سرتاسر آن سرزمین پخش شد. بچه‌ها از همه جا برای گرفتن دانه گل‌ها به قصر امپراتور هجوم آوردند. همه پدر و مادرها آرزو داشتند بچه آنها جانشین امپراتور شود. بچه‌ها هم امیدوار بودند که به عنوان جانشین امپراتور انتخاب شوند. مثل همه بچه های دیگر از امپراتور مقداری دانه گل گرفت. او از همه خوشحال‌تر بود چون مطمئن بود که میتواند زیباترین گل را پرورش دهد. پینک گلدانش را با خاک خوب و قوی پر کرد و دانش را با دقت زیاد در آن کاشت و در آفتاب گذاشت. او هر روز به گلدانش آب میداد و با اشتیاق منتظر بود دانش جوانه بزند، رشد بکند و گل بدهد. روزها گذشت ولی هیچ جوانه‌ای در گلدان او نروید. پینک که خیلی نگران بود دانه ها را در گلدان بزرگتری کاشت. سپس خاک گلدان را عوض کرد. چند ماه دیگر هم گذشت ولی باز اتفاقی نیفتاد. روزها پشت سر هم آمدند و رفتند تا اینکه بهار از راه رسید. همه بچه ها بهترین لباس های خود را پوشیدند و گلدان هایشان را برداشتند تا پیش امپراتور بروند. آن روز قصر امپراتور خیلی شلوغ بود. همه بچه‌ها با گلدان‌های پر از گل‌های زیبا در قصر جمع شده بودند و امیدوار بودند که به جانشینی انتخاب شوند. گلدانش هنوز خشک و خالی بود، شرمنده و غمگین بود. فکر میکرد بچه ها به اون میخندن، چون تنها بچه ای بود که نتوانسته بود دانه های گل را پرورش بدهد. یکی از دوستان پینگ که گلدان بزرگش پر از گل بود او را دید و گفت ببین من چه گل هایی پرورش